نخستین پمپ 3.2 مگاواتی ساخت ایران پس از گذراندن موفق آزمون‌های عملکردی در محل تلمبه‌خانی شماره 2 طرح ملی انتقال نفت خام گوره جاسک نصب شد. قراردادهای ساخت 50 پمپ مورد نیاز طرح راهبردی انتقال نفت خام گوره جاسک با ارزش تقریبی 48 میلیون یورو مهر ماه سال گذشته بین شرکت مهندسی و توسعه نفت و شرکت‌های پمپ‌های صنعتی ایران، پمپ ایران و پتکو امضا شده بود و به همین منظور نخستین پمپ 3.2 مگاواتی ساخت داخل به این طرح راهبردی تحویل و نصب شد.
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. لطفاً به ادامه برنامه‌ها توجه فرمایید.
مدیریت برتر.
افراد تکبودی در مدیریت سازمان ضعف دارن، یعنی سازمان ها حتی از اوایل قرن 19 هم شروع شده بود
که مدیریت دارن. چیست؟ چه کارهایی را انجام میده؟ چه فرایندهایی را انجام میده؟
برنامه ای از رادیوی تخصصی اقتصاد. آنچه از سلام، خیر و برکت دارد تقدیم شما همراهان خوب رادیو اقتصاد به برنامه مدیریت برتر. این مجله بزرگ رادیویی اقتصادی خوش آمدید. این برنامه تلاش میکنه تا لذت تجربه مدیریت در بهترین سطوح رو برای شما به ارمغان بیاره و از بهترین اساتید حوزه که مدیریت بهره ببره. با ما همراه باشید برای موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. ۲۲۶۵۲۵۲۵ و سامانه پیامکی 30036-37 از همین حالا در اختیار شماست تا به شما این ارتباط و این امکان رو بده تا لحظه های خوبی رو با ما سپری کنید و ارتباط خودتون رو همچنان با ما حفظ کنید. به ما بگید از مدیریت دولتی چه میدونید و چی میخواید و با مدیریت دولتی باید چطور مدیریت کرد؟ این هفته هم در خدمت جناب آقای دکتر محمود آسیاچی و جناب آقای دکتر کاوه فرهادی هستیم و ادامه گرایش مدیریت دولتی رو خواهیم شنید. لطفاً همراهی خودتون رو همچنان با ما داشته باشید.
تشکر میکنم از سرکار خانم آبدی. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان گرامی. من دکتر محمود آسیاچی هستم، در خدمت آقای دکتر کاوه فرهادی هستیم که قبل از که شروع کنیم یه رزومه مختصری از ایشون با هم میشنویم و در خدمتتون هستیم.
دکتر کاوه فرهادی دانش آموخته مدیریت، کامپیوتر، فلسفه و انسانشناسی و ادبیات هستند. ایشان در بهمن ماه سال 87 به عنوان نماینده تامل اختیار مرکز تحقیقات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا اقیانوسیه در نمایشگاه دستاوردهای 30 ساله وزارت علوم حضوری فعال داشته است. کاوه فرهادی دارای تألیفات متعددی در حوزه مدیریت منابع انسانی و دریافت کننده تقدیرنامه‌های متعدد در حوزه فعالیت‌های تدریس، اجرا و خدمت به حوزه مدیریت بودند. ایشان در سال 92 مدرس برتر از سوی مؤسسه بین المللی برگزار کننده دوره های مدیریت از سوی دانش آموختگان بوده است. کاوه فرهادی در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان تهران، استاد دانشگاه آزاد اسلامی و علامه طباطبایی در رشته های رفتار سازمان و و مدیریت منابع انسانی می باشد.
خب آقای دکتر، خوش آمدید مجدداً به برنامه خودتون که ما در این برنامه و برنامه‌های مختلف در خدمتتون بودیم. ما در این برنامه مثل برنامه‌های گذشته که اگر شنونده و همراه ما بودین که در رابطه با مدیریت استراتژی و روش اون در سازمان‌های دولتی صحبت می‌کردیم، آقای دکتر فرهادی زحمت کشیدن دو تا مدل از مدل‌های استراتژی دولتی رو برای ما مطرح کردن، مدل آقای برایسون و مدل سوات، که در مدل سوات بودیم، ایشون شکل‌گیری جدول هم برای ما توضیح دادن چجوری قوت‌هامون رو بنویسیم، چجوری ضعف‌های سازمانمون رو شناسایی کنیم، به چه ترتیب محیط بیرون رو رصد کنیم و تهدیدها و فرصت‌هامون رو شناسایی کنیم و ثبت کنیم. و قرار بود که در این برنامه ایشون به ما قول دادن که نکات تکمیلی رو در رابطه با جدول و مدل سوات برای ما تشریح کنن. آقای دکتر، من مجددا به شما خیر مقدم میگم، تشریف آوردین تو این برنامه مثل برنامه‌های گذشته و خواهش میکنم که بحث رو هر جوری مایل هستین خودتون باز کنید در رابطه با مدل سوات.
بسم الله الرحمن الرحیم. از اینکه در طی جلسات گذشته سر دوستان را به درد آوردیم عذرخواهی میکنم و از اینکه این جلسه هم مزاحم جناب عالی و همکاران محترمتان و شنوندگان فرهیخته برنامه هستیم، پیشا پیش عذر میخوام. در هر حال همان جمله حضرت مولانا که با عصا کوران اگر ره دیدند در پناه خلق صاحب دیدند، انشاءالله که این خلق صاحب دیده که شما فرهیختگان هستید این معلم کوچک را ببخشید به خاطر نواقصش. اما تلاش میکنیم که با همراهی جناب آقای دکتر آسیاچی و دوستان عزیزمان در پخش لااقل یک سرآغازهای جدی را در حوزه مدیریت و به ویژه مدیریت دولتی داشته باشیم. در این سرآغازها ما در جلسه گذشته بعد از بحث در مورد مدل برایسون رفتیم سراغ سوات و در مورد سوات در مقدمه به این دلیل که سوات را یک مدل موجز مختصر و مفید دانستیم، سعی کردیم با شرایط محیطی آشنا بشویم که بیشک بدون فهم شرایط محیطی رویکرد سوات و تدوین سوات غیر ممکن بود. و در آن میان چند نکته حائز اهمیت هم که شاید تکرارش خالی از لطف نباشد را خدمتتان عرضه داشتیم و یکی از آنها این بود که برای تشکیل جدول سوات حتما نیاز داریم که از همه کارشناسان و مدیران ارشد گذشته و حال استفاده بکنیم. و دوم این که در ناخودآگاه در واقع ایجاد این جدول ها یک همدلی هم میان کارشناسان گذشته و امروز، مدیران گذشته و امروز به وجود می آید که این همدلی که البته از همزبانی بهتر است بعداً در حوزه استراتژی بسیار در حوزه استراتژی و در بخش اجرای استراتژی بسیار به کار ما خواهد آمد.
پس شما دکتر معتقدین که کاری که بعضی از مدیرای عزیز دولتی ما انجام میدن جالب نیست زیاد، که خودشون تنهایی میشینن تو دفتر استراتژی ها رو مینویسن یا مدیر دولتی ما سراغ داشتیم که گروه میرفت منزل فردا صبح که میومد با کوهی از استراتژی ها که خیلی موقعا من برام جالب بودش گفتم تو منزل با اعضای خانواده نشستین استراتژی ها رو نوشین، پس این جالب نیست. پس من همینجای گریزی میزنم به همه مدیرای دولتی هم اشاره میکنم، البته خودشون استاد هستن، اینکه موقع نوشتن استراتژی ها یکی دو لایه از مدیران شرکت رو در واقع ازشون بخوایم که همکاری کنن، معاونای خودم، کارشناسای ارشدمو بخوام که تعداد بیشتری از مدیران که اطلاعات خوبی هم از اون سازمان دارن و از رزومه سازمان دارن در تدوین کمکمون کنن. بله میفرمایید.
در تایید فرمایش حضرت عالی من برای خودم این یادآوری را میکنم البته که این آموزه های دینی ما را فراموش نکنیم که حتی پیامبر اسلام صلی الله که فرستاده پروردگار بود، زمانی که میخواست استراتژی‌های جنگش را تدوین بکند از همه نظرات استفاده میکرد و همه نظرات را میشنید و از دیگران مشورت میخواست. پس چطور ما که خلاصه بنده پروردگار هستیم و جائز الخطاییم و معصوم هم نیستیم، اون وقت نباید از دیدگاه دیگران که گاهن سالیان سال بیش از ما و پیش از ما در مورد سازمان اطلاع دارند نظراتشان
را نشنید؟ یه اتفاق جالبی سازمان دولتی ما افتاده، خیلی از کارشناسا از مدیرعامل یا مدیر ارشد اون سازمان آگاهیشون نسبت به سازمان متاسفانه بیشتره
و البته میتواند خوشبختانه باشد. بله میتواند خوشبختانه باشد دکتر، یعنی اگر مدیران فرهیخته‌ای باشند که به قول عرضت عالی بازیشون بدند و از این دانش زمینی استفاده کنند، این میتواند خوشبختانه باشد. و بیشک در سازمانهای دولتی ما مصرح عرض میکنم که کارشناسان سازمانهای دولتی ما از مدیرانی که امروز بر در واقع آن سازمان مدیریت میکنند دارای تجربه بسیار بیشتری در خصوص آن سازمان هستند.
یه سازمان آگاهی
بله چون من. مدیران سازمانها میآیند با هر خلاصه تغییر دولتی یا تغییر دیگری میآیند و میروند، ولی کارشناسان آنجا هستند تا سازمان هست. و خب و بعد از آن که آن لیست ها را در واقع بیان کردیم، به تقابل آنها پرداختیم و بعد از تقابل آنها ما به 4 راهبرد میرسیم آقای دکتر.
بله،
که اولین راهبردی که در واقع البته رسیدن به آن هم شاید خیلی دلچسب نباشد، راهبرد WT است، یعنی ویکنس ها ترت ها، یعنی نقاط ضعف و تهدید ها، که در این وضعیت نشان می دهد که یا باید به فکر انحلال سازمان باشیم یا به فکر کاهش چشمگیر عملیات در سطح سازمان باشیم یا بالاخره در هر صورت این وضعیت فوق العاده قرمزی است که به خصوص در حوزه های دولتی اگر به این نتیجه رسیدیم که در وضعیت WT هستند، باید یک اندیشه خیلی خیلی متحورانه ای داشت، به خاطر اینکه اون سازمان دولتی صرفا نیست که چراغ‌های راهبردیش WT را نشان می‌دهند، بلکه یکی از بازوان دولت از خدای نکرده که دارد این چراغ WT را نشان می‌دهد.
چون سازمان اون چراغ‌های یاد اون فضای WT رو داره، یا اون WT هم یکی از چیزای استراتژیه، یکی از دسته های استراتژی.
بله یکی از دسته های استراتژی است، ولی اگر در واقع توی این دسته عدد WT ما از عددهای دیگر توی در واقع سراح برد دیگر بیشتر بود، یعنی این چراغ روشن است. بله. پس وقتی که این چراغ روشن است خیلی
بله جایی که ما تهدید زیاد داریم، ضعف هم زیاد داریم، بله وضعیت خوبی نیست، سازمان آینده خوبی رو نمیشه براش
پیش بینی کرد.
متصور شد ما فرمود 60 درست که استراتژی متحورانه میخواد که از این وضعیت نجات پیدا کنه. بله
البته من این مورد را بگویم دکتر، فهم این که ما در میان این 4 راهبردمان راهبرد WT از همه پررنگتر است، خودش خیلی گام بزرگی است.
بله،
یعنی این لااقل هشدارش این حس را دارد که ما برای چشماندازهای طولانی مدت خرج و هزینه و صرف بودجه نکنیم. مثل همون مثالی بود که در فکر میکنم شاید 8 جلسه پیش محضرتان عرض کردم که خدایی نکرده یک فرزندی دارد به دلیل یک بیماری دشواری، مثلا دکترها جوابش کردند، بعد در نظر بگیرید که یک کسی زنگ میزند و به پدر این فرزند خلاصه جواب شده میگوید که من برای 7 بعد او یا 10 بعد او چنین برنامه‌ای دارم.
تصمیم گرفتیم سازمان کاره بشه.
همین که بدانیم در وضعیت WT هم هستیم، باز این اتفاق بهتر از آن است که ندانیم. مورد دیگری که اتفاق میتواند بیفتد مورد پیشینه کمینه است، یا در واقع مورد WO است، یا در واقع ضعف فرصت است. اینجا آقای دکتر همان جاییست که فرمایش جنابعالی اگر اشتباه نکنم و خوب به خاطر بیاورم در دو جلسه پیش در مورد ترانسفرمیشن آف تکنولوژی صادق است. یعنی ما نمیتوانیم در مورد راه برد انتقال تکنولوژی صحبت کنیم قبل از آنکه به این نتیجه رسیده باشیم که مهمترین در واقع چراغ راهبردی ما در درون سازمان دارد WO را نشان میدهد.
من سازمانم ضعف‌های زیادی دارم، بعد میرم به خاطر یه فرصت تکنولوژی رو میخرم میارم، در حالی که نمیدونم چجوری بخرم چجوری بیارم یا چرا باید بخرم چرا باید بیارم.
دقیقاً، یعنی در حالت راه برد WO یا در واقع در وضعیتی که ما دارای نقاط ضعف هستیم و در این حال دارای فرصت هستیم، اینجا موقعیتی است که ما حالا می توانیم به انتقال تکنولوژی بیاندیشیم.
آقای دکتر بذارین بحثتون خیلی مهمه، خیلی از سازمان‌های ما با این درگیرن، ما یه وقتی از پخش بگیریم و بعد برگردیم اینو یکم با فرصت بیشتری در موردش صحبت کنیم.
این روزها در حوزه مدیریت چه رخ می‌دهد؟
مدیریت را باید تجربه کرد. مدیریت برتر.
آنچه از تجربه مدیریت خواهیم آموخت. برنامه‌ای از رادیوی تخصصی
مدیریت برتر.
خب شنونده گرامی، مجددا در خدمتتون هستیم. داشتیم در مورد با در واقع نوشتن راهبردها و یا استراتژی‌ها در خونه‌های جدول سوات خدمت های دکتر فرهادی صحبت می‌کردیم. آقای دکتر، رسیدیم به قسمتی که در واقع خانه WO یا تقابل ضعف‌ها و فرصت‌ها رو داشتیم می‌نوشتیم که اونجا چه نکاتی رو باید دقت بکنیم.
بله، من راجع به این راهبرد عرض کنم که WO یعنی ما یک فرصت‌هایی را پیدا کردیم در این حال که یک نقاط ضعفی را هم داریم درون سازمان. اگر بتوانیم بر اساس در واقع اندیشه های تحقیق و توسعه من، همان ریسرچ دیولوپمنت مشهور، یا بر اساس در واقع استفاده از تکنولوژی های جدید، همان ترانسفورمیشن آف تکنولوژی که در جلسات پیش اشاره شد، از این فرصت استفاده کنیم که بسیار خوب است. اگر نه، در واقع باید و یا مجبوریم که فرصت ما را فراموش کنیم، یعنی اپورتونیتی را فراموش کنیم و در واقع بپردازیم به این که نقاط ضعف ما را بکاهیم.
در واقع خونه این قسمت جدول داره به ما میگه که ما فرصت هایی توی محیط بیرون داریم، ولی متاسفانه برای کسب یا به دست آوردن اون فرصت‌ها یه ضعفایی هم داریم. که همونجوری که شما فرمودین، پس نظرتونه که باید یا از اون فرصت بگذریم
یا که به آخر.
آره دیگه.
حالت آخر.
اول اینه که بریم اون ضعفمون رو بپوشونیم برای اینکه بتونیم فرصت به دست بیاریم. اگر نتوانیم این کارو بکنیم، متاسفانه اون راه دوم حالا اینکه از اون در واقع فرصت صرف نظر کنیم. بسیار خوب، قسمت‌های بعدی
دکتر. راهبرد بعدی که در واقع به آن کمینه پیشینه هم میگوییم استرنج تریت است، یا در واقع فرصت تهدید است. یعنی در برابر وضعیتی قرار گرفتیم، یا این راهبرد برای ما پررنگ تر به نظر می آید، یا در واقع تو این عدد گذاری ها این راهبرد سومی می بینیم عدد بیشتری را به خود اختصاص داده است، بعد از اون تقابل و ضرب در واقع نقاط قوت در تهدیدها، که به این نتیجه رسیدیم که ما در عین داشتن نقاط قوت بسیار، یا در عین داشتن نقاط قوت، تهدیدهایی را هم داریم.
در واقع داریم خونه استی رو صحبت میکنیم. تقابل قوت‌های درونی با تهدیدهای بیرونی.
حالا اگر بتوانیم جوری مدیریت کنیم که تهدیدهای من کاهش پیدا بکند و نقاط قوتمان پررنگتر بشوند، می توانیم در واقع سازمان را به جاهای بهتری برسانیم. ببینید، ما مثلا در مورد ST می توانم سازمان هایی را نام ببرم که در شرایط تحریم قرار گرفتند، یعنی در عین داشتن نقاط قوت خوب در حوزه بالفرض نیروی انسانی، با یک تهدید جدی در محیط خارجی قرار گرفتند و توانستند که از این فرصت جوری استفاده بکنند. یعنی اول تشخیص دادند که حالتشان استیست، بعد از تشخیص آن از این نقاط قوت یعنی نیروی انسانی و دانش نیروی انسانی جوری استفاده کردند که بر آن تهدید فائق آمدند. همان مثال هایی که در جلسه گذشته در موردش صحبت کردیم، مثلا پزشکی را در کوبا مثال زدیم، صنعت پلسازی را در سرزمین خودمان مثال زدیم، صنایع غذایی را و خانگی را در سرزمین
سال گذشته برای در کشورمون میشه این اثر. پس در واقع تو این قسمت از استراتژی باید دنبال راهبردهایی بگردیم که کمکمون کنه که با توجه به قوت هامون تهدیدا کمتر آزارمون بدن، یا تهدیدا رو اگه تونستیم به فرصت تبدیل کنیم. بسیار عالی. یه قسمت دیگه دکتر فکر کنم مونده در رابطه با
بله، یک قسمت دیگر مانده، ولی من توجه مدیران محترم سازمان‌های دولتی من را به این راهبرد استی خیلی جلب می‌کنم. با این در واقع نکات که با توجه به این که ما در شرایط تحریم هستیم، این راهبرد استی و تجاربی که جهانیان و سازمان‌های جهانی در این راهبرد داشتن خیلی میتواند کارساز باشد. ببینید، ما نیازی نداریم که حالا حتما یک هزینه خیلی وسیعی هم داشته باشیم که ببینیم که مثلا سازمان‌هایی که تو شرایط استی بودن چه کار کردن. ما یه سرچ کوتاهی توی اینترنت انجام بدیم، به بسیاری از سازمان‌ها برمیخوریم. اتفاقا از این لحاظ که سازمان‌هایی که تو شرایط استی بوده اند از خیلی از لحاظ‌ها با سازمان‌های ما دارای شباهت‌هایی بودند،
حتی بعضیشون شاید ضعیف‌تر هم بودن
و حتی بعضی هاشون ضعیف‌تر بودن و خیلی هاشون در کشورهایی در حال توسعه بودند و خیلی هاشون در کشورهایی بودند که اتفاقا مورد تهدید تحریم قرار گرفتند. ما میتوانیم از در واقع راهکارهای اینها برای این راهبرد استفاده جدی داشته باشیم.
بسیار عالی. بله، منم با شما موافقم. بخصوصا خیلی از سازمان‌های ما، منم با حضرت عالی موافقم که خیلی از سازمان‌های حال حاضر کشور ما در شرایط استی هستن. همین دقیقا همین ایامی که الان داریم صحبت بکنیم، شاید از یکی دو سال پیش شروع شده، الان هم هست، حالا تا کی ادامه داره نمیدونیم، ولی اینکه سازمان‌هایی داریم که دارای قوت‌های خوبی هستن از لحاظ نیروی انسانی، از لحاظ تجهیزات، فضا، حتی مثلا نمیدونم بعضن مواد اولیه، ولی به خاطر تحریم ها در مورد یکی دو مورد از اقلام مواد اولیه شون دوچار مشکلن، که خیلی خوبه که بتونن از قوت هاشون استفاده کنن تا جلوی تهدید هایی که به خاطر تحریم ها برشون مترتب شده رو بگیرن و اصلا دیگه اون تهدید رو بین ببرن بس. یا در حالت ایدئال اینه که این تهدید رو تبدیل کنن به یک فرصت.
بحسن. و دکتر، یک نکته هم که حائز اهمیت است این است که ما در طول همین سالیان در کشور خودمان خیلی از سازمان ها داشتیم که جناب عالی هم به درستی در جلسه گذشته اشاره فرمودید که این بحث استی را داشتن و خوب مدیریت کردن.
بله، توسعه اصلا پیدا کردن
و توسعه پیدا کردن. این را می توانیم به عنوان یک الگو برای سازمان های دیگه هم مطرح کنیم. مثلا آنچه که جناب عالی فرمودید، حالا در حوزه ورزشمان مثلا والیبال ما چه کرد؟
دقیقاً
می‌دانید این را فدراسیون‌های دیگر می‌توانند استفاده کنند. حوزه سلامت ما، حوزه سازمان‌های دولتی موفق ما در مثلا برق و الکترونیک، اینها چیکار کردند؟ اینا می‌تواند یک مدل‌های جدی بشود. و بعد چه بسا که اصلا ما توی راهبرد استی جزو صاحب نظران باشیم، لااقل در حوزه‌های ساعت‌نویسی در کشور خودمان. من تا اونجایی که می‌دونم آقای دکتر، در حوزه صنعت نفت و پتروشیمی هم سوالات جدی در طول سالیان گذشته نوشته شده است و به خاطر اینکه خیلی وقتها به راهبرد استی رسیدند، دوستان در واقع روی این قضیه کارهای جدی انجام دادن. اینها هم میتواند در حافظه تاریخی مدل‌های استراتژیک ما قابل بررسی باشد.
بله، صنعت نفت و گاز هم دوستان ما، نفت، گاز، پتروشیمی، بله، خیلی قطعاتی که شاید تا چند سال پیش وارداتی بوده الان دوستان خودشون دارن میسازن، بازدهی خیلی خوبی هم داشته. بله، تو خیلی از صنایع اینو داشتیم و میشه انجام داد. اینجاست که ما میگیم اینجا بنچمارک خوبه.
بله،
اینجا اگه حالا مدیران دولتی ما که حالا یه پرانتز هم عرض کنیم که شاید این برگرده به حوزه رفتار سازمانی و هیومن ریسورس، که متاسفانه ما یه اشکال هم داریم که مدیرانمون یکم در بنچمارک کردن از همدیگه اغماز میکنن، خیلی راحت سراغ مدلای خارجی میرن. یعنی مثلا من تو حوزه نفت و گاز و پتروشیمی خب خیلی خدمت عزیزان بودم، هیچ مدیری رو ندیدم تو پتروشیمی ها که مثلا بیاد بگه استراتژی منو شبیه فلان پتروشیمی داخلی بنویس. پتروشیمی که الان نمیخوام اسمشو ببرم، خدای نکرده سوء تفاهم بشه، و جز پتروشیمی خیلی موفق حال حاضر کشور ماست، جز دنیا مطرحه. هیچکی از ایرانیای ما نگفت آقا مثل این بنویسیم که تو کشور خودمون بوده، بومی بوده، همون امکاناتی که اون داره من دارم. همه دنبال خارجی هن. که من به نظر شخصی خودم بعضی موقعا فکر میکنم مدیران، حتی به بعضی از عزیزان هم گفتم، گفتم شما دنبال مدلای خارجی هستین که اگه نشد بعدم بگین آقا چون اون امکاناتو داشت من نداشتم. یه داخلی انتخاب بکنید که بعدا نشین. ولی متاسفانه اتفاق داره میفته. بذارین یه فرصتی اپخش بگیم. دکتر مجدد خدمتتون هست. خب شنوندگان گرامی، در خدمتتون بودیم. توی مدل سوات خدمت های دکتر فرهادی داشتیم صحبت میکردیم که سه تا قسمت جدول سوات که تقابل ضعف ها با تهدید هاست که به قسمت WT معروفه، های دکتر توضیح فرمودن. قسمت تقابل ضعف ها با فرصت ها که WO بودم توضیح فرمودن.
پیشنه کمینه.
بله، قسمت ST که تقابل قوت های ما با تهدید های سازمان ما هست،
کمینه پیشینه. بله،
صحبت کردن. قسمت آخر های دکتر SO.
بله، این قسمت آخر که از آمال‌ها و آرزوهای همه سازمان‌ها هست، بحث SO هست که در واقع سازمان در وضعیت بسیار خوبی است و هم در نهایت استرنج های خوبی دارد و هم بهره‌مند است از فرصت های بسیار خوب. و خلاصه اگر تولید کالا هم دارد، مثلا میتواند به برند خودش ببالد. پس با توجه به این که ما 4 راهبرد را بیان کردیم که در واقع با WT کمینه کمینه آغاز شد و رسیدیم به WO پیشینه کمینه، و همطور که به درستی فرمودید ST کمینه پیشینه، و نهایتاً SO یا پیشینه پیشینه. اما دکتر، حالا این راهبردها را دانستیم. 1. چگونه بعد از آن باید اندیشید با آنکه اجرا کرد، که این یه بحث مفصلی است. قبل از آن از کجا به این نتیجه برسیم که الان وضعیت سازمان ما از لحاظ راهبردی کدامی که از این 4 حالتش پررنگ‌تر؟
اصلا دکتر، من اعتراضی خواهشی که داشتم، چون شنوندهای ما هم خواستن، این که من هر کدوم اینا چجوری بنویسم. مثلا میگم اگه دارم استراتژی‌های فرض میگم ST رو می‌نویسم، چه استراتژی در بیارم؟ بذارید من نمونه زنده بگم. من توی سازمانی بودم، خب رسیدیم به جایی که بقول فرمایش حضرت علی می‌خواستیم تو جدول سوات مثلا استراتژی ST رو بنویسیم. بعد که نوشته بودن، آورده بودن برای من، یه استراتژی نوشته بودن که اصلا معلوم نبود کجا اومده. یعنی طرف نوشته بود میرم فلان تهدید رو از بین میبرم، نه قوت جز لیست قوت ها بود که اصلا سازمان نداشت. گفتم دوست عزیز، گفتم این قوت برای حل کردن این تهدید به درد میخوره. گفتم درسته به درد میخوره، ولی آیا تو سازمان داری یا نه؟ من فکر کنم در مورد این آقای دکتر یکم قضیه رو بشکافیم که اصلا با چه منطقی بیایم استراتژی هر کدوم از این 4 تا در واقع قسمت جدول رو بنویسیم.
بله، بسیار نکته سنجانه بود آقای دکتر آسیاچی. اگر به خاطر داشته باشید که حتما به خاطر دارید، امیدوارم شنوندگان من هم به خاطر داشته باشند، ما 4 جلسه گذشته وقتی که در واقع این متکامل شدن رو در مورد صحبت می‌کردیم و رسیدیم به مدیریت استراتژیک کسب و کار و بعد مدیریت استراتژیک در سطح سازمان و بعد نهایتاً به مدیریت استراتژیک، یک نکته ای را مؤکداً عرض کردیم و آن این بود که ما اگر به سمت مدیریت استراتژیک رفتیم به خاطر این بود که یک پارچگی اتفاق بیفتد، یعنی